دور بکن.
آره آره کرده چی کاره است؟ اگه ما رو اخراج کنه دیگه هیچ کس براش کار نمیکنه.
من میگم همین الان اعتصام شروع کنه.
آره. چی میگه؟ آره. چی میگه ها؟
همتون خفشین و برگردین سر کارتون. داشتی ها سر موعد باید آماده بشه هر دوشون.
ولی خودم میدونی که این غیر ممکنه.
بله
یه فکری براش میکنم، فعلا مشغول کار بشه. من دوست ندارم هر کسی از راه برسه و هر چی دلش میخواد به کارگران بگه.
آن خیال میکنه ما داریم از زیر کار در میریم. این بی‌انصافیه.
آروم باشین، من با آقای برنیک صحبت میکنم. برین سر کارتون زودتر، دیگه نمیخوام هیچ حرفی بشنوم.
کسی خونه نیست؟
بیا تو هیلمر.
آه تو حالت خوبه؟ ببینم داشتی گریه میکردی؟
نه فقط یه کمی نگرانم.
فقط به خاطر اومدن اون دوتا ناراحتی؟
اگه اتفاق دیگه ای هم افتاده؟
بس خبر نداری دخترمو، قوم و خیشای آمریکاییمون شهر رو به هم ریختن. آه خدای من، باید میدیدی چه افتضاحی بود. با اون سر و وضع عجیبشون راه افتادن تو بازار شهر. حتی لونا انقدر بی‌ملاحظه است که با صدای بلند جلوی همه منو صدا زد.
یا عیسی مسیح، تا آبرومون نرفته باید یه کاری کرد. چطوره به کارستن خبر بدم؟
نه بهتر این کارو نکنی دخترمو، کارستن ممکنه باشون درگیر بشه.
به هر حال باید یکی یه کاری بکنه، ما تو این شهر آبرو داریم. الان همه دارن درباره این حرف میزنن که این دو نفر عمه و برادر مارتا برنیک.
کاش اولاف و دینا رو همراهشون نمیفرستادی. مثل این که از تمام خانواده اونا تنها کسانی هستن که از آمریکا یا خوششون میاد.
اولاف خیلی از یوهان خوشش میاد.
مواظب باش، اینجور چیزا برای بچهی به سن اون مناسب نیست. لونا و یوهان اصلا اخلاق مناسبی ندارن که بچه تو باشون میفرستی بیرون.
ولی هیلمار، اونا خانواده منن، مثل تو که پسرموم هستی. نمیتونم عذرشون رو بخوام.
حرفت درسته، ولی لزومی هم نداره که روی خوش بهشون نشون بدی. بذار بفهمن که خانواده ما خیلی هم ازشون دل خوشی نداره. تو این سن و سال هیچ حوصله‌شو ندارم که همه مردم چپ چپ نگام کنن.
کاش حداقل تو یه کاری میکردی.
مثلا چی کار میکردم؟ جلوی جمعیت میرفتم و ازشون خواهش میکردم که پسرم وی عزیزم، عمی عزیزم، لطفاً بیشتر از این آبروی خانواده رو نبرین. نه نمیشه کاریش کرد. من انقدر خجالت کشیدم که خودم از چشم جمعیت مخفی کردم تا کسی منو اونجا نبینه.
راست میگی اون بچه رو نباید باش رو میفرستدم. کارستان اگه بفهم خیلی عصبانی میشه. سلام. اتفاقی افتاده؟ چرا حرف نمیزنی؟ اولاف کجاست اینا؟ با لونا و یوهان رفتن کنار ساحل. چرا اولاف با اونا تنها گذاشتی؟ فکر نمی کردم اشکالی داشته باشه.
میشنوی؟ فکر می کرده ایرادی نداره. حتما به نظر سرکار خانم ادا اطوارای اون دوتا آمریکایی تو بازار شهرم هیچ ایرادی نداشته، درسته؟
خب اونا اخلاق و رفتارشون با ما فرق داره. یه جور دیگه زندگی میکنه. مثل ما از خندیدن نمیترسن. کافیه دیگه، لازم نیست از اونا تعریف بکنی. شما چیتون شده مارتا؟ یه نگاهی به خودت بکن، خجالت نمیکشی؟ با اون دوتا راه افتادین دور شهر رو، آبروی منو بردین. هیچ کس آبروی شما رو نبرده.
همین که همه فهمیدن همچین فامیلایی داریم به اندازه کافی زشت هست.
چرا فکر میکنین فامیل بودن با اونا چیز بدیه؟ فکر میکنین همه دنیا باید مثل مردم اینجا زندگی کنه؟ بهتره تمومش کنید اینا، تحمل شنیدن این حرفا رو ندارم.
بعید میدونم آقای رولاندم چندان از این حرفا خوشش بیاد.
اینکه خوشش میاد یا نه به خودش مربوطه، نه من. میتونین بریم بهش بگین. کجا داری میری؟
بفرما. اینم نتیجه اون همه محبتی که تو و کارستن درقش کردیم. هنوز یه هفته هم نشده که اونا اومدن، به کلی خودشو باخته.
تو این شرایط چی کار میتونم بکنم هیلمر؟
باید یه کاری کرد، اما چه کاری منم نمیدونم.
بگم مارتا، چرا نذاشتی اولافم با ما تو باغ غذا بخوره؟
بچه باید یاد بگیره که توی هر کاری نمیتونه کنار بزرگتر رو بشینه.
تو داری زیادی سخت میگیری، لازم نبود به خاطر اینکه لباسش رو کثیف کرده اونجوری تنبیهش کنه.
اون پسر منه لونا، میدونم چجوری باهاش رفتار کنم.
اون الان تو سن بدیه مارتا، وقتی نگاش میکنم یاد بچگیای خودم میفتم. البته من از اون آزادتر بودم.
خب به خاطر اینکه به جای مادر من داشتم ازت نگهداری میکردم.
به نظر من اون از همه بهتر بلده بچه رو تربیت کنه.
منی من ترجیح میدم اولافو اونجوری که خودم صلاح میبینم تربیت کنم. دوست ندارم از پسرم یه مرد بیبند و بارو بیمسئولیت درست کنم که فردا باعث درد سر جامعه بشه.
پس فکر میکنی اگه من بچه ای رو تربیت کنم حتما بیبند و بارو بیمسئولیت میشه؟ آره؟
منظورم این نبود.
منظورت همین بود عزیزم. فکر نکن من احمقم مارتا، من از بچگی بزرگ شدن تو و یوهانو دیدم، همه رفتاراتون رو خوب میشناسم، میفهمم وقتی از چیزی راضی نیستین چه کارایی ازتون سر میزنه.
مثلا چه کارایی؟
مثلا اینکه اون بچه بدبخت رو تنبیه میکنی، یا اینکه سر دینا داد میکشی و همش به خاطر اینه که حضور ما تو این خونه ناراحتت میکنه.
تو نباید این حرفو بزنی، من شماها رو دوست دارم.
لونا نمیگه تو ما رو دوست نداری مارتا.
منم مطمئنم که تو ما رو دوست داری، اما شوهرت یا مثلا بقیه فامیل یا حتی همشهریاتون خیلی از ما خوششون نمیاد.
خب مگه شما با اونا فرق دارین؟
ولی منم مثل اونا تو این شهر به دنیا اومدم.
آره اما الان تو دیگه یه آمریکایی هستی مگه نه؟
نه مارتا، ما نروژیایی هستیم که مجبور شدیم مهاجرت کنیم. هیچ کس به میل خودش وطنش رو ول نمی‌کنه بره اون طرف اقیانوس بدبختی و گشنگی بکشه.
ولی سر و وضعتون که نشون نمیده خیلی بدبختی کشیده باشی.
هیچ کدوم از آدمایی که اینجا کار میکنن حتی یه روزم تو آمریکا دوام نمیارن. اونجا باید مثل سگ کار کنی تا چند دلار گیرت بیاد. باید اونقدر کار کنی که دیگه نفهمی داری چی کار میکنی.
اینجوری نگامو نکن مارتا. فکر میکنی تو این مدت چی به سرمون اومده؟ اگه اینجا بودیم حداقل با پول ارسیه و هزار جور کار دیگه یه زندگی راحت داشتیم، یه خونه وسط یه باغ بزرگ، یه این شما. اما مجبور شدیم بریم. میدونی برای چی؟ چرا جواب نمیدی مارتا؟ تو خواهر منی، به هر حال یه نفر باید مسئولیت این بدبختی‌ها رو قبول کنه. در تمام این سال‌ها ما عذاب کشیدیم، اینقدر عذاب کشیدیم که حتی یه بار تصمیم گرفتیم خودمونو بکشیم.
البته چون پول نداشتیم تناب بخریم از فکرش اومدیم بیرون.
میدونی من و لولا این همه بدبختی رو برای چی تحمل کردیم؟ فقط برای این که تو رو دوست داشتیم و نمیخواستیم زندگیت با کارستن به هم بخوره. ما تمام این کار رو کردیم برای این که تو و شوهرت راحت باشین. الان هم که معروف ترین افراد شهر شدین، هر جا در مورد کارستن حرف میزنن میگن اون آدم خیریه، به فکر مردم، لوله کشی آب و گازو به شهر آورده، مدرسه و حمام و کلیسا ساخته. اما به چه قیمتی مارتا؟
کارستن داره سعی میکنه گذشتش رو جبران کنه.
خب مام بخشی از گذشتش هستیم، بهتره مارم فراموش نکنه.
شما اقوام من هستین، دوست ندارم از طرف شما احساس خطر بکنه، اینجوری اعتمادش به منم کم میشه.
از چی میترسی؟ فکر میکنی جرعتشو داره که تو رو ول کنه؟
تو داری در مورد چی حرف میزنی لونا؟
عصبانی نشو مارتا، من اون لونا بهتون صدمه ای نمیزنم. نگامون کن، به قیافه ما میاد آدم های خطرناک و بد ذاتی باشیم؟ درسته خیلی عوض شدیم اما هنوزم همون آدم های سابقیم. من همون یوهان کوچولو هم که همیشه با هم دعوا میکردیم، یادته؟
کودکی آدم چقدر زود همه چیزو فراموش میکنه.
ولی بهتره که بعضی چیزا رو فراموش نکنیم مارتای عزیز. اگه همینجوری همه چیزو فراموش کنیم کم کم بهش عادت میکنی و بعدش یه روزی میرسه که خودتم فراموش میکنی.
کاش میفهمیدین که هنوز دوستتون دارم.
عزیزم عزیزم، ما میدونیم، فقط میخواستیم یکم با هم حرف بزنیم، نباید خودتو ناراحت کنی.
تو شرایط ما رو نمیفهمین لونا، زندگی کردن تو شهر به این کوچیکی خیلی سخته. همه مردم شهر به ما نگاه میکنن، کوچکترین اشتباهمون به راحتی تیتر روزنامه های شهر میشه و همه از ماجرا باخبر میشن.
خیلی خوب مارتا، خیلی خوب، خیلی خوب. میگه به طول بدیم که خیلی زود از اینجا میریم. آروم میشی؟
و یه قول دیگه.
دیگه چی؟
درباره دیناس.
به نظر من که دختر خوبیه.
دارم جدی حرف میزنم لونا. هیچ دوست ندارم اون به شما عادت کنه و باهاتون گرم بگیره. مدیر مدرسه میخواد بیاد خواستگاریش. اگه مردم شهر پشت سرش حرف بزنن خودتون که بهتر میدونین.
فکر نمیکردم دینا بخواد به این زودی ازدواج کنه.
آقای رولاند میخواد بیاد خواستگاریش. اون دختر اصلا مز عاطفی خوبی نداره. اگه برنامه ازدواجش به هم بخوره ممکنه دیوونه بشه.
باشه باشه، هر جور تو دوست.
مامان من به حالمون خوردم، میتونم با دایی اونم برم پیاده روی؟
ولی من که هنوز حرفامون تموم نشده کوچولو.
دایی یوهان قول دادی، مگه یادت رفته؟
باید از مادرت اجازه بگیری عزیزم.
ماما اجازه دارم؟
نه ترس دختر جون، یوهان برادرته، باید بهش اعتماد کنی.
مامان باتم اجازه میدی؟
خب باشه، ولی وای به حالت اگه.
خودم میدونم وای به حالم که اگه گم بشم شلوغ کنم و حتی بزرگترم گوش ندم و تنهایی برم کنار سایه. خودم هرش رو میدونم مامان.
خب حالا آماده باش برای یه گردش درست حسابی.
برا بری
یوهان هنوزم بچه است. مارتا تو حالت خوبه عزیزم؟
آره حالم خوبه، خوبم، باید خوب باشم.
قسمت چهارم از نمایش نور زمستانی اثری از هنریک ایبسن رو شنیدید. در استودیوی نقد و نمایش در خدمت آقای رضا شفته هستیم، کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای شفته. آقای آشفته، در طول شب‌های گذشته در مورد هنریک ایبسن صحبت می‌کردیم، در مورد کارهای ایشون، تأثیرات و تأثیراتشون و سبکشون. و طی صحبتاتون فرمودید که رویکرد جامعه شناسانه بسیار رویکرد قوی و مهمی هست در آثار این نمایشنامه نویس. اگر ممکنه امشب رو اختصاص بدیم به این رویکرد و مشخصا در مورد نقد طبقاتی که به هر حال مهم هست در کارهایشون صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای هنریک ایبسن در یک خانواده بازرگان به دنیا میاد که در 8 سالگی این خانواده برشکست میشه و اون چیزی که باعث میشه که بعدها که حالا به سن بلوغ میرسه و به عنوان یک متفکر شروع میکنه به نوشتن، در آغاز به عنوان یک روزنامه‌نگار یا در آغاز به عنوان یک شاعر و بعدها به عنوان یک نمایشنامه‌نویس و تمام این 3 دوره‌ای که در جلسه قبل رجوع بهش مفصل پرداختیم، این وحشت خودش رو یا این کابوس خودش رو نسبت به فقر نشون میده و در این حال اون گسست و اون اختلاف طبقاتی رو داره بیان میکنه. تجربه زیست او هست، به خصوص اون دوران کودکی میتواند به واسطه اینکه انسان در یک معصومیتی، در یک مظلومیتی قرار میگیری که متوجه خیلی از حقایق میشه ولی چون عقل نداره نمیتونه
تحلیل کنه
یا ابراز وجود کنه یا به یک کنش اجتماعی یا کنش سیاسی بپرسه، ولی بعدها این براش مسئله میشه که یک جوری بتونه حالا یا انتقام خودش رو از این وضعیت بگیره یا طرح پرسش بکنه یا نقد بکنه یا یک چالش‌هایی رو ایجاد بکنه برای اینکه جامعهش رو متوجه اون اتفاق زشت قوی و غیر انسانی قرار بده. او و خانوادهش وقتی که دچار فقر میشن، دچار شکست میشن، توی یک خانه فقیرانه، یک خانه نیمه ویران در یک روستا شروع میکنن به زندگی کردن با این نگاه تحمیلی از بیرون که دیگه اینها مورد توجه نیستن.
درست.
و از بیرون اینها خار و خفیف شمارده میشن. این پس شمردن و این حقارت اون پرسش اصلی هست که بعد از بلوغ فکری متوجه میشه که انسانها طبقاتی دارن. این طبقات باعث این چالش ها میشه، یعنی آدم ها خودشون رو متمایز میکنن از دیگران به واسطه اینکه حالا پولی بیشتری دارن یا رتبه اجتماعی بیشتری دارن یا از یک طبقه اقتصادی بهتری برخوردار هستن یا از یک طبقه مشهورتر اجتماعی برخوردار هستن، یعنی اسمی دارن، رسمی دارن، نفوذی دارن در دستگاه های دولتی، در روابط اجتماعی، و این باعث میشه که اون کسانی که حالا پایین تر هستن یا مظلوم تر واقع میشن یا دچار شکست میشن اونها رو یا متوجه نشن، یعنی حذفشون بکنن، فراموششون بکنن، یا اگر هم وارد یک ارتباط میشن اونها رو از بالا به پایین نگاه بکنن و این حقارت یا این پستی رو بر اونها تحمیل بکنن.
بله.
خب وقتی که آقای ایبسن چنین تجربه‌ای رو داره، چنین زیستی رو داره و بعدها که حالا رشد میکنه به عنوان کسی که حالا در اجتماع میتواند قلم بزنه، به عنوان کسی که حالا تفکرات سیاسی داره، به عنوان کسی که تفکرات فلسفی داره، به عنوان کسی که میتونه در روزنامه مؤثر باشه، خب خانخواه قلم او متأثر از این نابرابری هست، متأثر از این گسست هست، متأثر از این روابط ضد انسانی هست. اینکه انسان وقتی که شرایط اقتصادیش تغییر میکنه دو تا نگاه متفاوت وجود میاد که اگر تو بالا باشی دیده میشه، اگر پایین باشی کاملا حذف میشی، در نوع بدبینانش تو تحقیر میشه، یعنی زیر دست و پا له میشی، و این له شدگی یکی از اون پرسش های اساسی هست. به خاطر همین او متأثر از هگل هست، متأثر از مارکس هست، و در این حال یک نگاه متفاوت تری هم نسبت به هر دوی اینها داره، ولی این تأثیرات رو با خودش داره و بعدها که روزنامه نگار میشه و حتی یک سردبیر یک روزنامه هم میشه یا با من کسی که الان ستونی داره در این روزنامه، سعی میکنه که این مسائل رو به چالش بکشه و طرح پرسش بکنه. بنابراین این یکی از اون مباحث کلانی هست که بعدها در نمایشنامه های او هم دنبال میشه، چنان که بعدها اون کسایی که حالا خودشون رو سوسیالیست میدونن به عنوان روزنامه نگار یا منتقد سعی میکنن که از این زاویه به متنهای آقای ایبسن بپردازن، هرچند خود آقای ایبسن هم زیاد درگیر با این مسائل سیاسی نیست، یعنی بعدها خودش رو به دلیل این که میبینه سیاستمدارها بیشتر رویا پردازی میکنن یا دروغ پردازی میکنن یا شعار میدن یا فقط میخوان دنبال اون قدرت سیاسی خودشون باشن یا شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن، بنابراین خودش رو از سیاست دور میکنه یا از نگاه سیاسی دور نگه میداره، ولی بالاخره اون نگاه سیاسی درش تهنشین شده، با این تناقضات یک جورایی سعی میکنه که کنار بیاد، ولی همیشه این پرسشگری رو داره یا همیشه این نقد اجتماعی رو توی آثارش داره. در همین متن نور زمستانی یا ارکان جامعه یا ستون جامعه ما میبینیم که این اختلاف وجود داره، یا آقای کارخانه دار هست و حالا یک سرکارگری که به تازگی وارد اتحادیه کارگری شده، خود این یعنی تحولی داره توی قرن 19 اتفاق میفته، اتحادیه‌های صنف‌های کارگری که اینها دنبال احقاق حق هستن، دنبال این هستن که یک جورایی حقوق کارگران یا حقوق کسانی که حالا فعالتر هستن به لحاظ یدی، به لحاظ بدنی، اما شاید از سوی اون کلان سرمایه‌دارها که اینجا هم یک کلان سرمایه‌دار هست، یک کشتی سازی که فراتر از اون روابط ملی در سطح بین المللی داره کشتی می‌سازه، کشتی‌های آمریکایی رو داره تعمیر می‌کنه یا کشتی‌های تولید می‌کنه که بیرون از نروژ اینها خرید و فروش میشه، بنابراین یه آدم قدرتمندی هست به لحاظ اقتصادی، ولی این آدم قدرتمند نمیپذیره این سخنرانی اولی که حالا او داره آگاه میکنه کارگرها رو که شما حقوقتون این هست، امتیازاتتون این هست، به عنوان یک انسان باید برخوردار از این امتیازات باشید، و یک مسئله داره مطرح میکنه که این آقای سرمایه‌دار یا این آقای کشتی ساز حس میکنه که داره جایگاه خودش رو از دست میده، یا جایگاه خودش تحت شعاع یک اتفاقات دیگری میفته که میتونه سرمایه او رو زیر سوال ببره یا سرمایه او رو محدودتر بکنه. حالا اینا اتفاقات بعدی هست که در کل جهان میفته، مسائلی که حالا به اسم مالیات و نمیدونم به اسم این حقوق کارگران و چیزهای دیگر که ما میبینیم جامعه سرمایه‌داری رو سعی میکنه که محدودتر بکنه. و حالا
آیا گرایشات مارکسیستی هم داشته آقای ایبسن یا خیر گرایشات چپ؟ حالا به طور کلی
به اون معنایی که یک سیاستمدار باشه نه، ولی به عنوان یک متفکر داشته، چون هم مارکس رو خونده، هم هگل رو خونده، هم تحت تاثیر این تفکرات هست، به ویژه اون مباحث سوسیالیستی رو، نه اون مباحث.
پس بیشتر گرایشات سوسیالیستی میتونیم بگیم داره. تا...
چون بیشتر یه سوسیال دموکرات هست.
بله.
اون هم جنبه‌های لیبرالی رو با خودش داره، یعنی ضد لیبرالیسم هم نیست، اون آزادی خواهی رو هم داره و در این حال اون وچه سوسیالیستی رو هم داره، ولی یک مارکسیسم به معنایی که کمونیسم رو بپذیره، یک جامعه بسته نیست. چنان که بعد ها میبینیم در اروپای غربی این تفکرات هر دو جنبه رو دارن، هم لیبرال هستن هم سوسیال هستن، و جامعه نروژ و جامعه سوئد، دانمارک و فنلاند که جزو اون چهار کشور اسکاندیناوی هستن، اونها هم به قاعده بیشتر این چپ لیبرال رو دارن دیگه، بیشتر سوسیال دموکرات هایی هستن که اونجا حاکم هستن، اصلا وضعیت اجتماعیشون هم همین هست، و این چهار کشور هم جزو چهار کشوری هستن که در جهان سرآمدن دیگه، به واسطه اینکه اون رفاه اجتماعی که مثال میزنن دیگه، هر سال یکی از این کشورها هست، یا نروژ اول، یا سوئد، یا دانمارک، یا فنلاند، که به خاطر اینکه به قاعده تونستن همین برابری ها رو ایجاد بکنن، مثل تامین اجتماعی، مثل بیمه اجتماعی، بله. مثل بیمه اون که خیلی گسترده هست،
حزب سوسیال دموکرات حزب قوی هستش در
و همون جنبه های آزادی خواهانه رو بالاخره توی سیستم اجتماعیشون دارن دیگه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون، انشالله در شبهای بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خرسند و شادمانیم که در شبی دیگر دقایقی را هرچند کوتاه با شما عزیزان همراه بودیم. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنیم و شبی آرام رو براتون آرزو میکنیم. شبتون بخیر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده، پول نقد نمیگیرم و نمیدم، نونم با دستکش تحویل مشتریان میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردم رو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشن.
من یه پلیسم، با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه ای سوار ماشیناتو نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گویصدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشون رو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
هنگامی که معاویه به مسلمانان خیانت می